بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخنیم بود که در فرض تعدد و تشابه بین اموالی که شخص به عنوان واجب مالی ادا میکنه، در فرض تعدد و تشابه تمایز اینها لازمه و تمایز هم به قصده. مثل کسی که گفتیم هم میخواد کفاره ادا کنه و هم زکات ادا کنه، پس دو واجب مالی است که ادا این دو واجب مالی بر او لازمه. لا محاله تمایز در مقام ادا بستگی به قصد طرف داره. باید تمایز یعنی تمیز بده و قصد کنه که به عنوان زکات میده یا به عنوان خمس. طبعا اثر عملیش هم خیلی روشنه. خب اگر مالی را به عنوان زکات بر او واجب شده ادا کنه، خب اگر زکات مال را داد، در باقی مال بدون اشکال تصرف میکنه، و اگر خمس را داده، در باقی ارباح مکاسب بدون اشکال تصرف میکنه. اما اونگاه که نه قصد خمس کرد نه قصد زکات کرد، مالی را ادا کرد، خب این چون قصد هیچ یک از این دو را نکرده، مالی بر ذمه او نه به عنوان خمس و نه زکات نبوده تا بگیم ادا کرده واجبش را. اون که واجب او که انجام داده که بر او واجب نبوده، و اون چه که بر او واجب بوده قصد نکرده، پس ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد، موجب براءت ذمه نخواهد شد. از اینجاست که مرحوم سید میفهمن با فرض تعدد تعیین لازمه. خب این حرف فرمایشی است که علی القاعده روشنه. دیروز به عرض رسید که نکاتی در این مقام هست که مرحوم سید مثلا در زکات مال و زکات بدن فرموده تمیز به قصد علل احوط لازمه. مرحوم آقای حکیم میگه نه، لازم است که حتما متعین کنه به قصد. مثل استاد هم میگه باز لازم نیست تعین به قصد، چون هر دو نوع واحدن و دو فرد از یک نوعه. این مسئله از اینجا ناشی میشه به این اختلاف که خب ما همه میدانیم که اگر تمایز و از قبیل دو فرد یک ماهیت باشه، ابدا تمایز لازم نیست، نه به قصد و نه به غیر قصد. مثل این که عرض کردم مثلا بنده از جناب عالی یک مرتبه 100,000 تومان قرض میکنن، بار دیگر 200,000 تومان قرض میکنن، بار سوم 500,000 تومان، مجموعا 800,000 تومان به شما بدهکارن. سه امر هم به من متوجه شده، عقیب هر استقراضی وجوب ادا آمده. اینجا همه سنخ واحدند، هر سه فرد از دینند و سه وجوب ادا دینه. در اینجا لازم نیست که حالا مثلا من اولی را به نیت اولی بدم دومی را به نیت دین دوم، اصلا این لازم نیست. سرانجام ذمه من به 800,000 تومان مشغوله، هر مقدار از این 800,000 تومان را ادا کردم از اون کل به همان نسبت ادا میشه. این تو جاها خب روشن ظاهرن کسی هم اختلافی نداره، ماهیت واحده است. چند فرد از یک ماهیت هم دیگه احتیاجی به تمایز نداره. اما گاهی بعض از امورم هستن که 100% متقومه به قصدند. مثل عرض کردن قیام، یه کسی از در وارد میشه، یه مرتبه آدم میخواد دیگه بدش میاد و وارد شده حرکت میکنه که از در خارج بشه، یه مرتبه هم به احترام او قیام میکنه. خب معلومه هر دو خارج شدن از دره یا هر دو قیامه، اما اول نامش اهانته، دومی تعظیمه. برای این تمایز که دو تمایز ماهوی هست متقومه به قصده، همونطوری که تمایز بین صلات و ظهر است به قصده، تمایز بین نافل و واجب و فریضه به قصده. باز اینطور جاها هم خیلی روشنه که بالاخره قصد در اداء مأمورون به دخیله. این مسئله گاهی مواردش مشتبه شده که این اشتباه منشأ برای ادوال مختلفی است که در مقام آمده، که دیروز به عرض رسید مرحوم آیت الله حکیم بر اساس اینکه از لازم پی به ملزوم میبریم، میگه چون زکات مال با زکات بدن از نظر مورد متفاوته، از نظر وقت مختلفه، از نظر سبب ایزن متفاوته، پس معلوم میشه زکات بدن با زکات مال دو ماهیت متفاوتن، ناگزیر در وقت ادا باید تمایز به وسیله قصد حاصل بشه. در قبالش مرحوم استاد خویی میگه اسباب موجب تمایز حقیقت و ماهیت نمیشه. مثلا زکات مال سببش رسیدن به حد نصابه، ولی واجب پرداخت ماله. زکات بدن هم باز واجب پرداخت ماله، منتها سببش دخول شهر شواله. سبب و حتی وقت موجب تمایز حقیقت نمیشه. پس احتیاط سید که قصد کنه هر کدام را مستقلن بلا وجهه. خب این در حقیقت روشن شد که منشأ اختلاف برخواسته از اینی که ما چی کنیم که هم ذمه من فارغ بشه و هم این که اطاعت امر کرده، یعنی با اطاعت امر ذمه ما فارغ بشه. این که انم منشأ اشکال همینه که چطوری باید کرد تا مأمورم به ادا بشه. بعض از معاصرین یک جنبندی دیگری از این مسئله کرده اند. ایشون میگویند به این که خب اون چه که در حقیقت واجب است، در هر واجبی باید مأمور به در آن واجب اتیان بشه. این مأمور به ها گاهی از اموری هستند که اصلا متقوم به قصدند، مثل همون نافله و فریضه و مثل تعظیم و اهانت. اینها هیچ بینشون، یعنی در مقام انجام واجب قیام از نظر خاری یکیه. کسی که نشسته تغییر میده وضع را و قیام میکنه، این یک حقیقته. اما مسلمی که مأمور به قیام نبوده، مأمور به تعظیم بوده یا منهی عن اهانت بوده، این مأمور به متقوم به قصده. همونطوری که عبادت متقوم به قصد قربته، برخی از امور تکوینی هم متقوم به قصدند، منها همین مسئله تعظیم و یا اهانت، که اینها متقوم به قصدند. پس بدون قصد مأمور به اتیان نشده. اگر شما به دخول عالم فقیه هاشمی عادل قیام کردی اما نه قصد تعظیم داری نه قصد اهانت، هیچ یک از این دو محقق نشده. و اگر به راستی مأمور به تعظیمی، مطمئنن مأمورم به حاصل نشده. این قسم مسلم و روشن و لا یخفا شیئن علا احد. اما معمولا در امور تکوینی قصد مقوم ذات نیست، بر هر فعل ارادی که از مرید و فاعل صادر می شود با آدم دیوانه فرق داره. دیوانه بلا قصد حرکات را انجام میده، ولیکن شخص عاقل کارهایی که روزمره خودش را انجام میده، این مقدار مسلمه که دیوانه با عاقل فرق داره. عاقل افعال را از روی قصد و اراده انجام میده، نه عبثا و نه بلا قصد بلا ارادت، این مقدار مسلمه. اما اون چه که واجب است معمولا در امور تکوینی، اتیان به طبیعی مأمور به. مثلا اگر به آدم گفتن جئنی به طبیب، برو برای من یک طبیبی حاضر کن، این آقا هم رفت دست کسی را گرفت آورد به بالین مریض، اتفاقا تبین انه طبیب، بعد معنی شد این واقعا طبیب حاضری هم بوده. آیا این فاضل معاصر میگه آیا باد لازمه که امر را اعاده کنه، این برش گردنه دو مرتبه به نیت آوردن طبیب بیاره؟ یا میگیم نه، مأمور به حاصل شد، دیگه احتیاج به تکرر نداره، کدام میگیم؟ ایشون میگویند مدار در امور تکوینی غیر متقدم به قصد، مدار آن است که مأمور به در خارج تحقق پیدا کنه. این هم رفت مأمورم به آوردن طبیب بود و طبیب را آورد. شکم نیست، درستی که قصد نکرد در وقت آوردن او که طبیب به خصوص را بیاره، اما میگیم طبیعت مأمورم به محقق شد و علل قاعده وجوب ساقط میشه. بنابراین ایشون میفرماین این که ما بگوییم در همه جا قصد عنوان هم در مقام اطاعت دخیله، خیر قصد این که چون حاج آقا رضای همدانی رحمت الله علیه همین تشبیه را کرده، میگه اگه گفتنی به عالم یا به طبیب، این باید بره دنبال طبیب و طبیب را به قصد آوردن طبیب بیاره. ایشون میگه نه، مدار در عمل این است که طبیعی مأمورم به حاصل بشه و ان ارادتن هم حاصل بشه. این عبد رفت در خارج و با اراده دست کسی را گرفت و در منزل به بالین مریض آورد. این هم که آورده طبیبه. آیا از شما سوال میکنیم حصل المأمورم به املا، چی جواب میدی؟ اگر بفرمید لم یحصل المأمورم به، پس منش اینه که این باید برگرده بعد داره دو مرتبه به نیت انه طبیبون بیارشه و این عمل از دیدگاه اغلا لغوه. و اگر میگید حصل المأمورم به، پس معلوم میشود که قصد به عنوان دخیل نیست. درست این فاضل معاصرم این حرف را میزنه در مقابل مرحوم آجارزا همه دار. خب حالا اگر اینه، میگه خیلی خوب، در زکات مال و زکات بدن هم این آقا باید امر تکوینی را به قصد غربت میاره، امر هم به قصد غربت میاره، اونش مفروغونه، اما اینکه حتما باید این عنوان قصد بشه دخیل نیست. اگر مأمورم به اتیان شد حصل المطلوب. این نظرات مختلف فضلا بزرگان و این هم پایه اختلاف نظر. حالا شما همه الحمدلله در صراط اجتهادید و ببینیم شما چی میفرمایید و نظر شما به کجا منتهی میشه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد امام خمینی میفرمایید که میرزا شیرازی مسئله را الغا میکرد. من میگم فضلا شما چی میگید؟ 3-4 ساعت هم درست طول میشید یک دست زیبای مشتهد پروری را تحویل میداد. خب اما حالا اونی که به نظر این حقیر میرسه اینی که بالاخره شکی نیست که قوام اطاعت و امتثال به اتیان مأمورم به هست. باید اون چه طبیعی که متعلق امر قرار گرفته عبد او را بیاره. این متعلق امر گاه امر بسیطی، گاه امر مرکبه، گاه دارای شرط، گاه فاقد شرط. بالاخره قیودی که، دقت کنید، قیودی که مولای حکیم در متعلق امر عرض کرده باید اون قیود اتیام بشه. خب من جمله میگیم مثلا مولا در صلات مقید کرده اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم مقید به استقبال به طهارت حدثی طهارت خبسیه رکوع به یکی و سجد هر رکعت دوتا الا غیر ذالک از اجزاء و شرائع و من جمله گفته باید به قصد قربت بیاری میگیم اطاعت این معناش اینه که این ماهیت با همه این اجزاء و شرائع و قیود و من جمله قصد القربه اتیام بشه تا مأمورم به امتثال شده باشه این مسلم با. حالا اگر این مسلمه بستگی به این داره که در قیود مأمورم به چه چیز دخیله آیا عنوان زکات به ما و عنوان زکات دخیل در امر یا برفرض زکات دخیل باشه آیا عنوان زکات المال به این وصف زکات المال در قبال زکات البدن آیا این عنوان فضلات در امر مولا دخیل است ام لا؟ اگر دلیل اقامه شد بر این که پرداخت به این عنوان دخیل و فعل الرأس والعین، اما اگر دلیلی قائم نشد و شک کردیم که آیا اخذ این عنوان در مقام عمل لازم است ام لا، مسلک شما چیه؟ آیا مسلک اصل براءت یا به قول بعضی که چون مقام امتثاله در مقام امتثال اصل بر اشتغاله؟ این همون بحثی است که شما فضلا به ما در بحث اقل و اکثر ارتباطی یاد دادید و گفتید که در اقل و اکثر ارتباطی مجرای اشتغال یا مجرای براءت. خب مشهور حصولیین در جایی که شک در اقل و اکثر ارتباطی باشند میگویند ان در شک باید رجوع کرد بشی براءت. پس حالا عرض بنده این میگویم به این که اون چه که از دیدگاه عقل لازم است در مقام اطاعت و امتثال همانا آن است که اون چه مولا دخیل در مأمورم به قرار داده باید آدم ممتثل و عبد همه اون امور را در مقام امتثال اتیان کنه، خواه امور عملی جوارحی باشه یا امور قلبی جوانحی باشه. بنابراین اون امور جوانهی که متقوم به قصدن مثل تعظیم، این خود این اون قصد چون دخیل در مأمورم به است باید بیاره. به قصد قربت به قول مشهور یا اجماع چون دخیل در زکات باید بیاره، اما عناوین زکات المال بودن یا کفاره بودن این عناوین آیا دخیلن در متعلق امر یا خیر؟ اگر شک کردیم این همون شک در اقل و اکثر علی مبنایی که مقام امتثال و به قول آقای آخوند باید آورد یا مقام براعت و این قصد لازم نیست. چه کنیم؟ اگر قائل شدیم به براعت پس میگیم وقتی زکاتی بر ما واجب شد هم زکات مال و هم زکات بدن شک میکنیم که آیا در مأمورم به عنوان زکات المال عقد شده تا بر ما اطاعت در امتثال واجب باشه، یا این عنوان عقد نشده میگیم تا قصد زکات المال کردن واجب نباشه. اگر شک کردیم علی القاعده الکلام فی هذا هو الکلام در اقل و اکثر ارتباطی. اما سرانجام فضلا اگر بگوییم که چون مقام افراغ ذمه است اگر شیء را شک کردیم که دخیل در مقام امتثال بعید نیست که بگیم واقعا احتیاط سید بجاست و با فرض شک در دخالت در مأمورم به چون مقام افراغ ذمه است احتیاط لازمه تا اشتغال یقینی که همانا مستدعی فراغ یقینی است حاصل بشه. و با این بیان باقی مسئله انشاءالله دیگه روشنه، چون پایه های بحث را بعد رسوندم. الحمدلله.